استونجو اون راستی مرکزی رادیو زودی پیش ندیش شما میکنیم. شالو گل خوچه استم سلام. امروز 12 نوامبر در برنامه خبری این موضوع را داره. دوشنبه جوی گوو خر نیست. مقامات توجیک دوباره با بیرون کردن چوروی خورد و کلون از حدود پایتخت شروع نمودند.
اساس برای توزه گرمی مقصد یعنی حکومت باز همین شهر هم وقت توزه بود.
ورود کردن گوشت های خارجی و تاسیس مغازه های موثر گوشت فروشی در دوشنبه نرخ را پایین میبرد و ترکیه قصد دارد از اروپایی و امریکایی گروه تندروی دولت اسلامی را که در این کشور بازداشت شدند به کشورشان برگرداند.
ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگویم که هر کاری میخواهید کنید.
شوم 11 نوامبر در پاریس رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت فرانسه و دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. گفتگو در حوشه همایش اوید به صلح جریان گرفت. رهبران تاجیکستان و فرانسه در این صحبت به مذاکرات طرفین که همکاری های دو جانبه را در بر داشت بهای مثبت دادند. ضمن قبل از زیارت فرانسه در سوریخ شویتسریه امام علی رحمان با جیمی فلای پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیدار داشت و وعده داد که مشکل اقلیمی دیتاسی خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان حل می شود. سفر رسمی امام علی رحمان به اروپا 4 نوامبر آغاز یافته قرار است امروز انجام یابد. روز 8 نوامبر گروهی از مخالفان توجیک در پاریس تجمع اعتراضی دایر نموده آزادی مبوسان سیاسی، ختم شکنجه در زندان ها و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را طلب کردند. در دوشنبه مقامات دیگر باره مسئله بیرون کردن چوروی خرد و کلون را از حدود پایتخت جدی گرفتند. از مسئولین طلب شده است که برای منع پوره پرورش چورو از جمله اسب و خر و دیگر جانوران خانگی دست به کار شوند. هنوز 10 پیش زمانی که شهرداری وقت نگاهبین چورو را در دوشنبه منع کرده بود، بیشتر ساکنان بوز و گاو و گوسفندانشان را فروختند و از شیر و گوشت رایگان محروم شدند. اما طوری زرنگیزی نوروز شوم میگوید هنوز اویله هایی نیز هستند که با هر وسیطه کوشش میکنند چوروی خود را که یک منبع درآمد و زندگیشون است حفظ نمایند.
تو چند سال پیش در این محله واقع در شمال شهر دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک جنبه ای درآمدشان بود. پس از ممنوع شدن پرورش چوروا در حدود پایتخت اکثریت مجبور شدند از نگاهوبین گاو و مال در منزلشان دست کشند. سیراج الدین قادیرف در محله خوجنبیو به تازگی رئیس تعیین شده است. در نخستین جلسه او دستور گرفته است به اجرای قراری منع شدن پرورش چوروا در منزل ساکنان جدی رسیدگی کند.
ما این پگاهی در نوحه مجلس عمومی بود، در اینجا رئیس نوحه با ما فهموندن که در مسئله چوروا برهم دادن چوروا را پیشنهاد کردند. با حرکت میکنم، من مثال با ازا دیده میبریم کدوم خانه اگر باشه بیرون میکنیم برهم میتونیم.
نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از قبیل گاو و گوسفند، خر و اسب به استثنای گربه و سگ و پرنده های کوچک غیر استعمالی در دوشنبه جنایت دانسته میشود. پارلمان کشور این قانون را سال 2009 تصویب کرد، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. با گذشت چند سال شهرداری دوشنبه اخیراً دیگر باره مسئولین را موظف کرده است که برای منع پوره چوروا پروری در شهر تلاش کنند.
اساس برای توزه گرمی مقصد یعنی حکومت باید همین شهر هم وقت توزه باشد.
سفرعلی ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش دو سر چوروای خود را فروخت. این تصمیم یک منبع تامین خانواده اش را کم کرد.
کد اون دمو که 400 تومان جریمه کردم. ما اونجا فروختیم. سوای ترس که کمشکی نشود.
هنوز هم مشاهده می شود که برخی پنهانی از مقامات در حدود منزل خود به پرورش چوروای ممنوع ادامه می دهند. حکمت الله اسماتوف هم 2 پیش آخرین مالش را فروخت. هرچند از قرار منع چوروا پروری در شهر خوشحال نیست، اما به اندیشه او فعلا در پایتخت برای نگاهبین چوروا یگان شرایط وجود ندارد.
او مشکل های که نبین نگاهبین کنجولا قیمت هایی مثل علف قیمت علف هم یفتن نکشن
خانه هم تنگ شد
ایجو خیلی جو کشود بود کافوز بود کشود بود نکردین نگرفتنم خیلی.
طبق قانون درباره مقام پایتخت تاجیکستان افرادی که در حوالی خود چوروای کلان و خرد نگاه بین میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند.
از موضوع چورو پروری به مسئله نرخ گوشت رو میوریم که مقامات در دو سال اخیر برای تنظیم نرخ آن راه‌های مختلف رو میوزمویند. تو امروز اقدام‌های زیادی پیاده کرده شدند، اما نرخ گوشت همانو به سوی بالا مایل دارد. اخیراً تصمیم شد که صدها تن گوشت از بلاروس به تاجیکستان آورده شود و در پایتخت شبکه مغازه‌ای زمانوی گوشت فروشی تأسیس می‌یابد. درباره نخستین چنین مغازه سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند.
بعد از بالا روی های پی در پی نرخ گوشت در کشور از جمله دوشنبه شهرداری تصمیم گرفته است که این بازار را تنظیم کند.
این اولین مغازه مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه است و قرار است تا ماه‌های بعدی چندین عدد چنین مغازه ها به فعالیت شروع کنند. هدف از باز شدن مغازه های مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه هم تنظیم نرخ گوشت و محصولات گوشتی در بازارهای کشور گفته می شود که این موضوع و بالا روی نرخ گوشت همیشه در جامعه تاجیکستان از موضوعهای داغ است.
در این مغازه گوشت نسبت به بازارها ارزان تر فروخته می شود، چون به گوشت فروشان برای 3 ماه امتیاز داده شده است. خریداران هم از باز شدن چنین فروشگاه استقبال می کنند و امیدوارند با تنظیم نرخ گوشت دسترسی ساکنان به محصولات نیازی اولیه بیشتر می شود.
نرخ هم نرخ بزرگ از اون تر و فکرم بزرگ 55 تا 60 اینجا دیگه 3 ماه هم نبومدیم 50 سومونی های نظر برای ارزان تر مغازه خوشروی تازه.
موضوع تامین اهالی با گوشت که چند سال اخیر پیوسته بالا روی نرخ و کمچین شدن آن مایه نگرانی مردم می شود، چند پیش در پارلمان هم بررسی شد. تحلیلگران میگند بازار این محصولات در حال تنظیم می شود که مونوپولی آن به دست دولت گذرد.
باید که نظارت در نظارت نرخ در بازارهای خرید فروش مال بودن است، یعنی که دولت عهده‌داری نرخ گوشت را با عهده گیرد، یعنی که چگونه، یعنی که انامین بالا روی نرخ گوشت، یعنی که تنظیم نرخ در اداره دولت بودنش در کل.
فعلا اهالی تاجیکستان اساسا از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شوند. در سال روان به اطلاع رسمی وزارت کشاورزی در کشور 74 هزار تن گوشت استحصال شده است. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. مقامات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چوره‌های را روی دست گرفتند، ولی کارشناسان میگن موفق نشدند. از جمله مقامات برای کسبان نرخ یگانه گوشت را تعیین میکردند یا یارمارکا تشکیل مینمودند. تعیین نرخ پست با کمچینی گوشت سبب شده صفت محصولات یارمارکا برها تنقید شده است.
سروینوز روح‌الله گزارش می‌دهد. در واقع بیشتر کاربران رادیو زودی صبح امروز در برای صفت گوشتی که از خارج وارد می‌شود سوال کردند. پس به سمی شما بینندگان عزیز می‌رسانیم که مقامات تاجیکستان می‌گویند از شرکت گوشت را خریداری می‌کنند که دارای مجوز حلال می‌باشند. حالا می رویم به افغانستان که در این کشور 3 عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی و طالبان افغان را با 1 اسیر آمریکایی و 1 معلم استرالیایی تبادل می کنند. به همین ترتیب در مقابل 3 نفر جنگجو کوین کینگ 60 ساله و تیموتی ویکسی 48 ساله از اسارت گروه طالبان رها می گردند.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند و طور مشروط از بند رها سازند. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی.
روزی سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی رهبر افغان تاکید کرد که جنگجویان رها شده زیر نظر نظامیان آمریکا به کشور قطر فرستاده می‌شوند.
در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا، ما مکانیزم و روش را در پیش گرفته‌ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین‌المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم های سخت و جدی را نیز دارد.
منصبداران افغان باور دارند که این تبادل اسیران روح را برای مذاکرات مستقیم با طالبان باز خواهد کرد. ترکیه سر از روز 11 نوامبر بازگردان جیهادی های بازداشت شده را آغاز نمود. مقامات ترکیه کشورهای اروپایی را با خودداری از قبول شهروندانش که از گروه دهشت افکن دولت اسلامی میباشند متهم میکند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تاکید کرد که نسبت به تقدیر منبعه شهروندانی زر خریدشان بی‌توجهی ظاهر میکند. در عین زمان مقامات ترک میگویند این کشور میهمانخانه برای اعضای خارجی دایش نیست. زمینان از تاجیکستان نیز در گذشته صدها نفر به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا تاجیکان در زندان های ترکیه قرار دارند یا نه. براد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
وزیر کارهای داخلی ترکیه میگوید کشورش مجبور شده است حل سرنوشت جهادی های بازداشت شده را خود حل کند. آخری هفته گذشته او گفت که روز دوشنبه 11 نوامبر استرداد اعضای بازداشت شده گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را آغاز نموده از شهروندی محروم شدن یا نشدن آنها را مد نظر نخواهد گرفت.
ما به آنها میگوییم که از 11 نوامبر استرداد شهروندانشان را شروع میکنیم. ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگوییم که هر کاری میخواهید کنید.
طبق اطلاع رسیده در قدم اول یک آلمانی و یک دانیاگی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلام کرد قرار است 3 مرد، 5 زن و 2 کودک را که شهروندان آلمان هستند به این کشور بازگرداند. ترکیه همچنین اعلام کرده است که قرار است روز پنجشنبه 11 فرانسوی و 2 ایرلندی بازگردانیده شوند. تصمیم مقامات ترکیه زمان اعلام شد که پیشوایان کردها به رهبران ممالک اروپایی درباره بازگشت احتمالی جنگجویان داعش از سوریه هشدار داده به آنها توصیه دادند که در مقابل ترکیه از موقع شدیدتر کار گیرند. بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از شمال سوریه که با فرمان پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ به وقوع پیوست راه را برای عملیات ترکیه بر ضد کردهای سوریه باز نمود. سپاه کردهای سوریه در مبارزه با داعش پیشقدم بوده اسیران از این گروه دهشت افکن را در اردوگاه ها و بازداشتگاه هایشان نظارت میکرد. به قول کردها امکان دارد که سلاح به دستان داعش مرز سوریه و ترکیه را عبور کنند. با گفته مقامات ترک 737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. مسئله بازگردانیدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث‌های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله با گزارش رسانه‌های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحساکا در شمال شرق سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریگی به سر می‌برند که کشور مادری و یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیستند.
و مسئولان ریاست کارهای داخلی دوشنبه زید علی‌دین بکولوف بلوگری که برای سنجش صداقت دوست‌داشته‌اش او را برای ملاقات با پرتوگو برده از این رویداد ویدیوی پرانک یا فانت نشر کرده است پرونده ماموری کشودند. مقامات میگویند نوار شان و اعتباری دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و به این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابین زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست آورند. بررسی قضیه ادامه دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و شما میتوانید اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو زودی در نشانی www.ozodi.org بخونید و در صفحه ازودی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما را تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر میشوم. تا آن دم خدا نگهدار.
خرج میشه که من میخوام سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته است که وی تا پایان هفته نسخه اولین زنگ تلفنی خود را با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی چاپ خواهد کرد که 21 اپریل هنگام انتخاب هنرمند و نوکار در سیاست انجام گرفته بود. ترامپ روز 11 نوامبر در توییتر نوشت: برای آنکه در تاریخ پرزیدنت شفافترین مانم، این هفته زنگ تلفنی که با پرزیدنت اوکراین داشتم انتشار میکنم. من باور دارم که این حیرت آور خواهد بود. این اظهارات در حال صدا می دهد که درخواست ایمپیچمنت در کنگرس با رهبری حزب دموکرات در برای ترامپ با محاکمه عمومی گذاشته می شود که 13 نوامبر سر خواهد شد. رئیس جمهور تاجیکستان در فورم صلح پاریس اشتراک کرده است. فورم پاریس که روز 12 نوامبر آغاز شد، اتحادیه مستقل و غیر تجارتی می باشد. این فورم همه ساله برگزار می شود و مقصد آن دریافت راه‌های حل کم کردن تشنج‌ها، تحکیم صلح، مبارزه با دگرشوی اقلیم، حل مشکلات فرامرزی، رهبری یک جای میراث فرهنگی جهانی و استادگری با قلابه اطلاعاتی و دیگر موضوع‌ها می باشد. از روی خبری دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، در حاشیه این همایش رحمون با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش، پرزیدنت فورم صلح پاریس پاسکال لامی، رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل ماکرون، پرزیدنت کیپر نیکوس آناستاسیادیس، پرزیدنت کمیسیه اوروپا اورسولا فون در لئن واخورده است. پرزیدنت های کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیت دسته جمعی روز 28 نوامبر در قرغیزستان گردی هم می آیند. در این باره از مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر دادند. سورونبای جینبیکوف پرزیدنت قرغیزستان با وزیر کارهای خارجه چنگیز ایدربیکوف آمادگی به برگزاری جلسه شورای سپاد را بررسی کرد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 27 نوامبر به قرغیزستان سفر دولتی خواهد داشت. روز 28 نوامبر جلسه شورای سپاد برگزار و در آن رهبران بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان شرکت خواهند کرد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ناظران آن ذره‌های طبیعی اورانی پیدا شده از آنتروپوگن را در یک محل اعلان نشده در ایران یافته‌اند. خبرگزاری های غربی روز 11 نوامبر دیدند که آژانسی بین المللی انرژی اتمی این محل را در گزارش پنهانی هر 3 ماهه خود که به کشورهای عضوی مگاته پهن می کند نشان نداده است. اسرائیل ایران را عیبدار کرده است که در مکان اعلان نشده ناحیه ترکس آباد در کناره تهران فعالیت های هسته ای می کند. در گزارش آژانسی بین المللی انرژی اتمی همچنین گفته شده است که ذخیره های اورانی کم غنی شده با وجود ویران کردن سازشنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت های جهانی افزایش یافته و تصدیق می کند که کشور حالا اوران را در کارگاه هسته‌ای خود فردو بوی می کند که آن نیز از روی شرطنامه هسته‌ای منع کرده شده است. کورنل فیروتا اجرا کننده وظیفه رهبری عمومی آژانسی بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک دایر به فعالیت های اتمی ایران گفت:
سال گذشته ما سنجش و نظارت اجرای عهده‌داری های هسته‌ای ایران را در دایره سازشنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه دادیم. ما نظارت شورای رهبران مگاته را ادامه دادیم و شورای امنیت سازمان ملل متحد را از پیشرفت های وابسته به اجرای عهدهای ایران در سازش هسته‌ای سال 2015 خبر دادیم. از جمله آخرین آن شناندن سنترفوگه های نوی پیشرفته و فعالیت های وابسته و غنی‌گردانی.
از روی گزارش ایران هر ماه برآوردن اوران را تا 100 کیلو افزایش می‌دهد که این نشان داد از سال پیش دیده 4 کیلو زیادتر است. تهران آهسته آهسته بعضی عهده‌داری‌های خود را از روی سازشنامه هسته‌ای کم کرد، زیرا ایالات متحده ماه می سال 2018 از سازشنامه‌ای که به ایران دسترسی را به تجارت جهانی به جای پیشگیری از برنامه هسته‌ای‌اش فراهم آورده بود بیرون شد و به ایران تحریم‌های سخت بار کرد. پریزیدنت پیشینی بولیویا ایوو مورالیس که 10 نوامبر از مقامش استعفا داده کشور را ترک کرده بود، حق پناهندگی را در مکزیکا دریافت نمود. در این باره وزیر کارهای خارجه مکزیکا مارسلو ابرارد در توییتر خبر داد. پیشتر مقامات مکزیکا گفتند آماده‌اند با مورالیس پناهندگی دهند. با گفته آنها جان پریزیدنت پیشینی بولیویا در خطر بوده، حق پناهندگی در دایره عنعنه‌ای دیرینه تبعید شده ها داده می شود. خودی مورالیس نیز شفاهی و خطی از مکزیکا درخواست پناهندگی کرده بود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org.
انتقال نظامیان به دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده و پرواز چرخبال و چاره‌های شدید امنیتی در این منطقه روز 9 نوامبر میان مردم سر و صداهای گوناگون را به میان آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. بعضی از ساکنان از احتمال رخ دادن درگیری در این دره هم‌مرز با ازبکستان صحبت می‌کنند. مقامات اظهارات رسمی ندادند، اما در صحبت‌های علیحده هر گونه زد و خورد را رد می‌کنند. روز 11 نوامبر در سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جواب به سوال‌های تکرار رادیوی آزادی در این باره گفتند کارهای پروفیلاکتیکی بود و هیچ گونه حادثه رخ نداده است. در وزارت امور داخلی گفتند که تیر یک شکارچی سبب اعزام نیروها به تورسونزاده شده است. خبرنگاری رادیوی آزادی روز دوشنبه به دهه گلخس دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده رفت و درباره سر و صداهای اخیر از ساکنان و مقامات این محله پرسید. رستم ساکن دهه گلخس به رادیوی آزادی گفت دو روز پیش نظامیان زیادی را دیدند که با ماشین ها روا داشتند. مصاحب ما افسود از سرباز شنید که گویا روز شنبه در سرحد تاجیکستان و ازبکستان میان مرزبان ها و یک گروه ناشناس زد و خورد شده است.
ای سرحد یو گذشتگی های بعد علتو نریاد برفتگی سرحد با راه و قبیدگی یعنی افتاسته است علتو افتاسته.
این ساکن گلخس میگوید مرز از دهه آنها دور است و دقیق نمیداند در آنجا چی گذشته است. از راه اساسی شهر تورسونزاده تا دهه گلخس بیش از 14 کیلومتر راه است. مردمی دهه میگویند از مکان زیست آنها تا خط مرز راههای ولنگار و تپه های دشوار گذر است و اگر حادثه هم رخ دهد فهمیدنش بسیار مشکل است. چند ساکن دیگر بر رادیوی آزادی گفتند غیر از حضور نظامیان چیزی فوق العاده ای را شاهد نشودند. ساکنان این دهه میگویند بیشتر از دوشنبه نزدیکانشان به آنها تماس گرفته میپرسیدند که در دره شیرکنت چی گپ است. آنها میگویند بعد از پرسش های زیاد به اضطراب افتادند. اسکندر سلیمانی سخنگوی سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در ناحیه تورسونزاده یگان حادثه رخ نداده است و تنها یک پروفیلاکتیکا بود. وی ابراز داشت که در پی حمله به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی نظارت نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان بلکه با کشورهای دیگر نیز تقویت یافته است. رمضان ستاروف معاون سردار اداره ملیسای دهه گلخس میگوید سر و صداها در مورد درگیری با افراد ناشناس در مرز با ازبکستان اساس ندارد. وی روز 11 نوامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت یک معلومات رسید و مقامات به تحقیق پرداختند اما تصدیق نشد. همصحبت ما شرح نداد که گپ درباره چه معلوماتی میرود. در همین حال خبرگزاری از یاپیلوس از قبل یک منبع خود نوشت ساکنان صبح 9 نوامبر و ساختارهای قدرتی تاجیکستان در باره حضور شخصان مسلح در دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده خبر دادند و در واکنش به معلومات رسیده مقامات فوراً به تورسونزاده نیرو و واسطه های علاوگی از جمله چرخبال و تکنیکای زره پوش فرستادند. با اطلاع منبع پس از رسیدن معلومات در راه ماشینگرد دوشنبه تورسونزاده پستگاه‌های کارمندان ساختارهای قدرتی گذاشته شده چرخبال‌ها موضع کوهستان را تحت نظارت گرفتند. در نتیجه معلوم گردید که شخصانی که معلومات را درباره آدمان سیاه‌پوش شبهه‌آور مسلح رسانیدند شکارچیان محلی را تخریبکاران احتمالی پنداشتند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند نزدیک به مرز ازبکستان منطقه شکاری است و هنگامی که از آنجا صدای تیر بلند شد بانگی خطر زدن نیروها را سفربر کردند. بعد از یک ساعت دقیق شدن اصلی واقعی که صدای تیری شکارچی بوده است، نیروها دوباره به جای خود برگشتند. یکان حادثه دیگر نشده است، گفتند در وزارت. مقامات انتظامی کشور میگویند گذرگاه های نزدی مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان باز بوده، با رجای مقرری فعالیت دارند. انتقال نیروی الوهگی و روهندازی تدابیر شدید امنیتی در ترسونزاده پس از 3 روزی حمله به دیدبانگاه اشخاباد ناحیه رودکی صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان روز 6 نویبر شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و حملهوران کشته شده را 15 نفر اعلان کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفتند 20 جنگجوی دایی شب 3 نویبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه حمله کردند. دیرتر به رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. داعش روز 8 نویبر بعد از 3 روز حادثه حمله به دیدبانگاه اشخاباد را به عهده گرفت و با واسطه وبسایتش اعماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات به این ادعای داعش پاسخ نگفتند. این گروه دهشت‌افکن در گذشته مسئولیت آشوب در زندان‌های خوجند و وحدت و حمله مرگبار به سیاحان خارجی را نیز با عهده گرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان این سازمان را تروریستی اعتراف کرده است و تا کنون 10 نفر با جرم پیروی از آن و یا همدستی با آن بازداشت و محکوم شدند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولانی ریاست کارهای داخلی دوشنبه زیدی بلاگری که برای سنجش صداقت دوست داشتش او را برای ملاقات به پرتوگاه برده، از این رویداد ویدیوی پرانک یا فند نشر کرده است، پرونده ماموری شدند. مقامات میگن نوار شان و اعتبار دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و با این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابینی زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست بیارند. بررسی قضیه ادامه دارد و معلوم نیست بلاگر برای نشر فند شوخی آمیز جریمه خواهد شد. حبس. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. سنجش نوار در زمینه نگرانی بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شروع شده است. آنها گفتند اگر از یک طرف بلاگرها از مشکل جامعه میگویند، از سوی دیگر برای پیدا کردن محبوبیت در شبکه‌های اجتماعی و به دست آوردن مبلغ به حریم خصوصی دیگران دخالت کرده حقوق آنها را پایمال میکنند. در 3 ماه اخیر بار دوم است که بلاگرهای تاجیک برای پخش ویدیوهای به قول مقامات بی‌آبرو کننده زنان مجازات میشوند. در حدیثه اول با بلوگران از 10 تا 25 هزار سومونی جریمه یا یک سال کارهای اصلاحی تهدید میکرد و آنها بر اساس قانونی آف از جوابگری آزاد شدند. آنها با جمع‌آوری و پهن کردن اطلاع در باره زندگی شخصی زنانی تنفروش عیبدار میشدند. هفته گذشته در شبکه یوتیوب اهلیدین بیخولوف فند یا پرانکی را نشر کرد که در آن دختری دوست داشتش را با ملاقات به پرتوگاه شهر دوشنبه برده است. بعد از آن که چشم دختر را میکشاید، او خود را در پرتوگاه میبیند و جوان را دشنام داده از محل ملاقات میگریزد. بلاگر در آخری نوار فراری دوست داشتش را همچون بیوفایی دختران به پسران معنی داد کرده است. مقامات کارهای داخلی دوشنبه گفتند اهلیدین بیخولوفی 29 ساله و مهروز یادولویوی 21 ساله ساکنان پایتخت هستند. با گفته مقامات پرسش معین کرده است که نوار با اجازه دختر ثبت شده میخواستند با این راه مشهور و با گذاشتن آن در سامانه‌های اجتماعی پول به دست آورند. یک مصاحبه ما در اداره کارهای داخلی گفت هرچند این ویدیو با رضایت هر دو جانب تهیه و با اینترنت راه یافته است، معیارهای اخلاقی را ویران کرده شان و شرف شهروندان را پس زده است. بخشی از کاربران نیز میگویند پهن کنندگان فند ویدیوهای توجیکی با مسئله های آداب و اخلاق کمتر دقت میدهند. اکثری چنین فندها پر از دشنام های قبیحند. حالا شبکه های اجتماعی در برابر اینکه منبر برای بیان فکر و ملاحظه و بررسی مشکلات مردم است، برای گروهی دیگر راه مشهور شدن و به دست آوردن مبلغ گردیده است. تلاش های ما برای پیدا کردن پیوندان اهل دین بیخولوف تو این دنبه بی‌نتیجه بود تو اصل قضیه رو از او بپرسیم، اما با اطلاعی دریافتی او قبلا برای تشکیل استودیوی به اجازه جزا گرفته است. ویدیو بلاگر تاجیک دلاور سفرف در میان کاربران یوتیوب با صحبت‌های کوتاه و تربیتی خود مشهور است. مناسبت زن و شوهر، اسامپوشی اویله‌ها، نابرابری جنسی، مهاجرت و یاد مادر از موضوعهایی است که بلاگر تاجیک در نوارهای کوتاه خود مطرح می‌کند. اما به نظر سفرف آنچه بلاگران جوان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند با هدف معروف شدن آنها در میان مردم است و بس.
وقتی که در یکون کامنتاری مویو یکون چیز یک کس که از مادر داشت نام داد یا چیزی دیگر، مثلا من خصوصا وجدانم عموما برگرد تو پیداش نکنم، اما اونها رو همین قدر اونها همین چیز رو میخواهند. با یک ساده کرده مثلا اینها غجم هستند، فقط پول و ابروی. اگر مثلا وی خودش میریزد، از مادرش نشنوید، اینها برای خود این رو همچون چرن پیار میگه.
بلوگری دیگری توجیه گفت نه همیشه نوارها درآمد میارند، ولی موجودات بلوگران باعث شده است که در تاجیکستان خودسانسوری جوری شود و بلوگران احتیاط کار شوند. مصاحبه مو افزود از هر نواری که در شبکه‌های اجتماعی پهن میکند 50 یا 100 تومانی فایده میگیرد.
درباره این منفعت آن، آدم وقت بیکار است و جایی رفتن ندارد، از گردن کجی پیش دیگران مگر تحلیل این گونه نوارها بهتر نیست؟ امکانی از زانو برخواستن هست.
حالا در شبکه یوتیوب صدها جوانی توجیک صفحه خود را دارند و پیوسته در آن ویدیو نشر میکنند و بینندگان را بیست با ابونه شدن به صفحه خود و لایک گذاشتن تشویق میکنند. صفحه‌ای که در یوتیوب بیش از 1000 ابونهچی و در یک سال اخیر تماشابینان ویدیوهای اون نه کمتر از 4000 ساعت تماشا کردند، امکانی درآمد گرفتن را دارند. در حوزه پاسو شوروی عین زمان ماموریت یوتیوب برای 1000 تماشابین یا بینش از 20 تا 50 سنت میدهند.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشته من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای تو، هدیه پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی، تو دنیای من تنها توی، تو فردای من، تا نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو نمیتونم تو بمونم.
در دوشنبه بار دیگر با تفتیش حولی ها و یافتن و بیرون کردن چوروای مردم آغاز میکنند. این مسئله در محله هایی که تایی 2 سال اخیر به حدود پایتخت وارد کرده شدند و ساکنان اساساً در حولی ها زندگی میکنند داغ است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مردم میگویند با نگاه داشتن چوروا از جمله گاو و گوسفند و مرغ یک بخش زندگی خود را تامین میکنند. مقامات پای فشاری دارند که باید معیارهای شهرنشینی رعایت شود. بر اساس قانونی که سال 2009 قبول شده است برای پرورش چوروا در حدود پایتخت جریمه تعیین کردند. تا چند سال پیش در محله خوجانبیا در شمال شهر دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک منبع درآمدی آنها بود. بعد از منع پرورش چوروا در حدود پایتخت اکثریت مجبور شدند از پرورش چوروا در حولی دست کشند. سراج الدین قادیرف رئیس محله خوجانبیا روز 12 نوامبر به رادیوی آزادی گفت احتمال در حولی برخی از ساکنان چوروا نگاهبین میشود، اما خیلی کم.
برهم دادگان سالهای پیش همه خیلی قرار بود برهم دادیم، با حرکت میکنم، من مثال با ازاها کفت کو میکنیم، خانه را میگریم، اگر باشد بیرون میکنیم، دستگیری میکنیم.
بر اساس قانون نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از جمله گاو و گوسفند، خر و اسب به استثنای گربه و سگ در دوشنبه جنایت دانسته میشود. این قانون را پارلمان سال 2009 قبول کرده بود، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. سراج الدین قادیرف میگوید هدف از این تصمیم بهتر کردن وضع سانیتاری در شهر است.
باید همین چیزا باشد برای تازگی رایی کردن و اساس برای تازگی این مقصد همین حکومت باید همین شهر هم وقت تازه باشد.
اکثر اونهایی که در پی منی چوروا پروری در شهر مال خود را فروختند میگویند با گذشت چند سال به روزگاری ظاهران شهری خود و دستورخانی بشیر و گوشت هنوز عادت نکردند. سفرعلی ابرارف ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش 2 چوروای خود را فروخت و با این از شیر و گوشت به پول محروم شد.
اولین دمین خوجم بیا هم پدر و هم مادر میرستی شیر حجت به خریدن نبود. احوازی باشه خیلی تنقیسی میکشنیم باید که شیر قیمتش دیگه اگه کشتو خواهیم بیارن اینش چورت میگه چور نیمسی میگه اینش باید میبره یخی شیر شیر به صفت میبیارن.
به مانند سفرعلی ابرارف اکثر ساکنانی که در حولی زندگی میکنند یا سالهای اخیر محل زیستشان به حدود شهر وارد شده است به خاطر بهتر کردن وضع زندگی خود چوروا میپرورند. برخی از ساکنان شهر دوشنبه از دستور مقامات برای بیرون کردن چوروا از حدود پایتخت جانبداری میکنند. آنها بر این نظرند که شهر جای چوروا پروری نیست. حکمت الله اسماتوف ساکن ناحیه سینای پایتخت میگوید
علف هم یفتن بکنیم. قانون ها تنگ شید. ایجو خیلی جو کشد بکنه خود بکشد بکنه.
طبق قانون در باره مقامی پایتخت تاجیکستان افرادی که در حولی چوروا پروریش میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند. در چند سال اخیر حداقل چند موردی جریمه شدن ساکنان دوشنبه برای پروریش گاو و گوسفند و خر و نگاه داشتن مرغ در خانه رسانه‌ای شده بود.
ترکیه اعلان کرد قصد دارد اعضای اروپایی و آمریکایی گروهی تندروی دولت اسلامی را که در این کشور زندانی هستند به کشورشان برگرداند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در نوبت اول یک آلمانی و یک دنیایی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلان کرد قرار از 3 مرد و 5 زن و 2 کودک را به آلمان و 11 فرانسوی و 2 ایرلندی را به کشورهایشان بازگرداند. آلمان با تصدیق بازگردانیدن یک نفر به این کشور همزمان گفت او ارتباط با گروه دهشت افغانی دولت اسلامی نداشته است. رسانه های آلمان از اعلان کردند که دلیل درباره رابطه 10 نفر دیگر با داعش وجود ندارد. وزیر امور خارجه آلمان از گفت ترکیه باید دلیل های را درباره ارتباط این افراد با گروه دولت اسلامی پیشنهاد کند تا آنها در آلمان محاکمه شوند. شماره از سیاستمداران احزاب مخالف در آلمان از اعلان کردند که باید امکان بازگردانیدن گناهکاران دارای شهروندی ترکیه به این کشور وجود داشته باشد. از نگاه برخی از رسانه‌های آلمان، ترکیه با این کارش می‌خواهد به اروپا این پیام را برساند که یکی از مبارزان بزرگ با تروریسم است، اما پیمان ناتو از آن حمایت نمی‌کند. شماری از کشورهای اروپایی از حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه انتقاد کرده بودند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ترکیه همچنین گفته است روز 11 نوامبر یک آمریکایی جهادی نیز برگردانیده شده است. با گفته مقامات ترکیه 737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. مسئله بازگردانیده شدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث‌های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله به گزارش رسانه‌های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحسکه در شمال شرقی سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریگی به سر می‌برند که کشور مادری یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیست. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود در نتیجه عملیات نیروهای کشور در شمال سوریه حدود 300 شهروند خارجی بازداشت شده است که با داعش پیوست بودند. بجز این هزارها زرخرید دیگر خارجی در زندانهای ترکیه نگهداری می شوند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تنقید کرد که نسبت به تقلید منبعی شهروندان زرخریدشان به توجهی ظاهر می کنند. یک قطار کشورهای اروپا و شمال بریتانیا شهروندی آنهایی را بیکار کردند که با داعش پیوسته بودند. از تاجیکستان در گذشته صدها نفر به گروه دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا شهروندان تاجیکستان در زندانهای ترکیه قرار دارند و یا نه. اما پیشتر مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که در پناهگاه زیر نظر سازمان ملل متحد در سوریه 575 زن و کودک جنگجویان تاجیک گروه دولت اسلامی را پیدا کردند که اکثری آنها در پناهگاه الحول هستند. مقامات تاجیک دوامی سالهای 2018 و 2019 ده ها کودک تاجیک را از عراق به کشور برگردانیدند. مادران اکثر این کودکان در عراق زندانی هستند و سرنوشت پدران اکثری آنها معلوم نیست.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از شهر کوالالومپور مالزی توسط بانکوک تایلند به شهر ماندالای میانمار پرواز کرد. چهار دسته منتخب نورسان مکزیک، نیدرلند، فرانسه و برزیلیا به دور نیمه نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی صبح سه‌شنبه 12 نوامبر از شهر کوالالومپور مالزی توسط بانکوک تایلند به شهر ماندالای مالزی پرواز کرد. به دسته لیگنرها حمایتگران فرهاد واسیف از تیم نفت خیمیک روسیه و خورشید بکنظرف از باشگاه پی اس تیره اندونزیا، اینچنین نیم حمایتگر پرویز عمربایف از دسته لکماتیف بلغارستان که در بازی دوستانه با منتخب مالزی اشتراک نداشتند پیوستند. بازی دور پنجمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان در گروه F میان تیم های ملی میانمار و تاجیکستان روز پنجشنبه 14 نوامبر در ورزشگاه شهر ماندالای ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گفت که بخت در بازی دوستانه با مالزی با آنها سبق شده است. آقای توشف افزود:
میکوشیم در بازی های نوبتی مرحله انتخابی قهرمانی جهان مقابل تیم های ملی میانمار و قرغیزستان با تمام قوا بازی کرده نتیجه های مثبت به دست بیاریم.
در همین حال در جدول گروه F منتخب ژاپن با 9 امتیاز در مقام اول است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبن در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز جای چهارم را کسب نموده است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. خبر دیگر، چهار دسته منتخب نورسان مکزیک، نیدرلند، فرانسه و برزیلیا به دور نیمه نهایی قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله که در برزیلیا جریان دارد راه پیدا کردند. در چهار یک فینالی قهرمانی جهان 2019 نیدرلند بر پاراگوای با حساب 4-1، مکزیک بر کره جنوبی با حساب 1-0، فرانسه بر اسپانیا با حساب 6-1 و برزیلیا اسپانیا بر ایتالیا با حساب 2-0 پیروز شدند. به این ترتیب چهار دسته منتخب نورسان، فرانسه و نیدرلند از قاره اروپا، مکزیک از امریکای شمالی و برزیل از امریکای جنوبی مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان میان فوتبال بازان تا 17 ساله ادامه می دهند. در دوره نیمه نهایی 14 نوامبر مکزیک با نیدرلند و فرانسه با برزیل رقابت می کنند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله در برزیل در گروه ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوره هشتک نهایی محروم شد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در سبقت گروهی بر منتخب نورسان کامرون پیروز شده، از دسته های اسپانیا و ارجنتینا شکست خوردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد. با امروز در برنامه
30 میلیارد دلار حاصل سودا در یک روز. علی بابا، فروشگاه اینترنتی عظیم چین در روز مجردان با 30 میلیارد دلار مول خورد. مول محصولات تولید ازبکستان در بازارهای تاجیکستان جای پا پیدا میکند.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
شرکت استحصال خرید، ذخیره و فروش محصولات نیاز اولیه که مربوط به حکومت شهر دوشنبه است از بلاروس به تاجیکستان 300 تن گوشت وارد میکند. این شرکت الکه از بلاروس 20 تن گوشت آورده است و برای وارد کردن گوشت به مبلغ 500 هزار دلار شرطنامه امضا کرده است. مقامات میگن از شرکت گوشت میخرند که دارای سرتیفیکات حلال میباشد. هفته اخیر نرخ گوشت در فروشگاه های پایتخت یک بار بالا رفته، در بعضی از نقطه ها تا به 70 سومانی رسید که باعث به شکایت زیادی ساکنان شد. هدف این قرار به تاکید حکومت دوشنبه به اعتدال آوردن نرخ گوشت در بازارهای پایتخت است. بنا به معلومات وزارت کشاورزی در جمهوری، امسال استحصال گوشت 74 هزار تن را تشکیل داده است. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در آغاز ماه نوامبر تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را امضا کرد. این تغییرات حجم جریمه خارجی ها را برای ویران کردن ترتیبات بود و باش، هیچ از همه موجود نبودن ثبت نام و سری وقت تمدید نکردن سند ثبت نام 10 برابر کم میکند. ترتیبات نو هم به سیاحان و هم به مهمانان دخل دارد که به دیداربینی پیوندانشان و یا با کارهای شخصی به ازبکستان میروند. کدکس جنایی ازبکستان پیشتر برای تکراراً ویران کردن ترتیبات بود و باش تا 3 سال محرومی از آزادی را پیش بینی میکرد. برای یک دفعه ویران کردن ترتیب بود و باش، از جمله سری وقت ثبت نام نکردن، از مهلت معین شده بیشتر حضور داشتن، از 50 تا 100 معاش حداقل جریمه داشت که همکنون این نشان دهنده از 5 تا 10 معاش حداقل پایان آورده شده است. پیشتر از این ترتیب ثبت نام خارجی ها در ازبکستان یکی از سخت ترین مقررات در کشورهای آسیای مرکزی بود. از جمله هر مهمان خارجی وظیفه دار بود که دوام 3 روزی وارد شوی اش خود را در قید پلیس گذارد. سال گذشته این ترتیبات کمی تغییر داده شد و مهلت 3 روزی به 1 ماه تمدید یافت. شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم دارد باز 5 چرخبال نو ایربوس خریداری کند. یادداشت حسن تفاهم روزی 11 نوامبر در شهر پاریس ضمن واخوری هیئت رسمی تاجیکستان با مسئولان شرکت ایرباس امضا شد. قبلا شرکت سامان ایر چرخبال ایرباس هلیکوپترز را خریداری نموده بود که 5 جای نشست دارد. گفته می شد این چرخبال به خطر بوده، اینچنین برای استفاده در بلندکوها و اقلیم گرم مطابق است. عین حال شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان اجرا می کند. فرق شرکت هواپیمایی از هواپیماهای بوئینگ 737-300، 800 و 900 همچنین چرخبال H-125 عبارت است. کارمندان مؤسسه های دولتی ترکمنستان را وظیفه دار کردند که برای جشن بی‌طرفی دولتی مبلغ جمع بیارند. خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید که در مؤسسه های طبی، مکتب ها، باغچه ها پول جمع کنی شروع شده است. فرضا معاش همشیره های شفقت 1000 منت باشد، از آنها طلب کرده میشد که 2000 منت جمع بیارند. کارمندان باغچه که معاششان 600 منت است، از آنها طلب شده است که 1000 منت پرداخت کنند. بانک مرکزی ترکمنستان ارزش 1 دلار آمریکا را 3.5 مند مقرر کرده است. معاش میانه در آن کشور از روی قرب رسمی 228 دلار را تشکیل می‌دهد. کارمندان مؤسسه‌های دولتی خبر دادند که بخشیده به روز جشن در کشور مسابقه دوچرخه‌رانی برگزار می‌شود. در ترکمنستان روز بی‌طرفی روز 12 دسامبر تجلیل می‌شود، اما برای جشن‌ها از جمله خریدن دوچرخه در آن کشور در سال چند دفعه از کارمندان بودجوی مبلغ جمع می‌آورند. بار آخر در ماه سپتامبر امسال در ولایت‌های ماری و لباب از کارمندان بودجوی برای خریدن دوچرخه پول جمع آورده بودند. و در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی فتا شادی و کلیسای پروسلوی روسیه برای مهاجران یاری بی‌پولی طبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسیه که خدمت رسانی مذکور آنجا برامونده شده است خبر دادند که در هفته به 10 تن از مهاجران تبابت رایگان رسانده می شود. نوبتداری بیمارستان گفت که در حقیقت طبیبان خدمت رایگان میکنند، محدودیت سن و سال موجود نیست، تنها شمار آدمان محدود است. آنها می توانند دو دفعه در هفته 5 نفری را قبول کنند.
قیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. علی بابا شرکت و یا فروشگاه عظیم چین در یک روز بیش از 30 میلیارد دلار مال و محصولات را فروخت. این شرکت عظیم 11 نوامبر را رمضان روزی مجردها اعلان نموده به این مناسبت نرخ مال و محصولاتش را پایان آورد. بنابر اطلاع آژانس رویترز، علی بابا در ساعت اول اعلان تخفیف روزی 11 نوامبر با 13 میلیارد دلار مال سودا کرده که نظر به سال گذشته 32% بیشتر بوده است. فروش محصولات در این پایگاه عظیم دوامی روز با سرعت ادامه کرده در انتهای روز به 30 میلیارد و 800 میلیون دلار برابر شده است. شرکت علی بابا با تقلید از روز معمولی جمعه سیاه در کشورهای غربی و آمریکا که شرکت ها معمولا نرخ مال و محصولات خود را ارزان کرده خریداران را جلب می کنند، سال گذشته روز رمزی مجردها را تأسیس داد و در این روز نرخ مال و محصولات را ارزان می کند. شرکت علی بابا در تاجیکستان نیز حضوری فعال دارد و توسط زیر شرکتش علی اکسپرس با مشتریان در تاجیکستان مال و محصولات می فروشد. علی اکسپرس یگانه فروشگاه اینترنتی است که در تاجیکستان با پاشته تاجیک شرطنامه ویژه دارد و مشتریان می توانند با پرداخت همگی 14 سومان از این فروشگاه اینترنتی مال و محصولات درخواست و خریداری نمایند. ماه سپتامبر سال روان علی اکسپرس فروشگاه بزرگ اینترنتی چین اعلان داشت که نیت دارد در تاجیکستان دفتری خود را باز کرده سودای مالهای این کشور را گسترش دهد. بازارهای تاجیکستان فعلا پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتا ارزان می تواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتری خود در تاجیکستان می تواند در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاینی پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد و میانه تاجیک را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را می تیزاند. یک نگاه کوتاه به بازارهای تاجیکستان می تواند ثابت کند که اکثر مالهای این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه تا به تسبیح و دستار و مروت و خوردترین اشیای روزگار. فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارتی الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین با نام جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات در جهان تبدیل شد. ارزش بازارهای این شرکت 231 میلیارد دلار برآورده می شود. خود جک ما سال 2014 هم داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار سرمایه دارد. مقامات مسئول می گویند مال چکنه که توسط فرمایش های انفرادی مشتریان تاجیک از چین با راه پشت وارد می شود زیاد است، ولی با این حال آمار یا حجم دقیق مال و مبلغی که از این راه به تاجیکستان وارد می شود دسترس نیست. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم.
از زمان خوب شدن روابط و بکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مال استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مال چین و ترکیه یکتازی میکردند، ولی اکنون مال ازبکستان در بازار هم وارد رقابت شده است. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفع فروشگاه های تاجیکستان چه تأثیر گذاشته است.
شماره از صاحبکاران میگویند مردم به مالهای تولیدی ازبکستان برتری میدهند، ولی این نگرانی ها نیز وجود دارد که دادو گرفت یک طرفه است. کارشناسان میگویند باید این دادو گرفت برابر باشد و تاجران تاجیک نیز به مالهای خود در آن کشور جای پایابند. بنا به اطلاع رسمی میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 دو برابر افزوده است. نرگس حفیظوا صاحبکار بزرگترین بازاری مال و کالای کشور معروف به کاروان 6 ماه باز مسیر واردات مال را تغییر داده است. قبلا او از چین و قرقیزستان مال می آورد، اکنون بیشتر به ازبکستان می رود. او به فروش کرتا و بالاپوش های زنانه مشغول است و میگوید این راه برایش کم خرج است.
البته هم راه کروش هرزون هم بین مدت کوتاه رفته میبینم. خیتوی و دیگر جراویم 1 هفته 10 روز بود مهلتی رفته آمدنمون، لیکن حوزی 2-3 روز برفته میبینم.
صاحب کاران تاجیک میگویند اکثرا هنگامی وارد کردن مال از چین و ترکیه و قرقیزستان با مشکل روبرو میشوند. به دلایل مختلف مال وارداتی آنها در راه بند میماند و تاجران هفته و ماه ها در داخل کشور مال تجارتیشان را انتظار میماندند. شهرت سلیموف در بازار کاروان به فروش لباس مردانه مشغول است. برای آنهایی که بیشتر به صفت بلند لباس توجه دارند، او مال استحصال ترکیه را پیشنهاد میکند و در برابر این شیم و کاستیوم از ازبکستان هم دارد که به گفته او بیشتر برای نرخ دسترس و ارزانش خریداری زیاد پیدا کرده است.
کاستیوم بروکو است، کامپلیت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، پالتوی دراز و پلاش هم چیزو میبیاریم از بیشت. خیلی باید هم قبول نمیکنن، اکم نرخ نوش کتی خوب قبول میکنن.
بازارهای تاجیکستان را معمولاً مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در بازار مال و کالای کشور مال استحصال قرقیزستان هم با نرخ نسبتاً دسترس خریداری خود را دارد. به گفته صاحب کاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدوداً 1 سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمیکردند. بختیار تاجر لباس زنانه میگوید
خیلی کم کم میگفتن ازبکی اکتا همی هم نمیدونم، بعد یکی دیدن صفتوش استفاده که بردن و زیگه پرابلیم ها نیست گرفتیست.
و گفته بختیار صاحب کاران محلی مالهای تجارتی خود را وابسته به طلبات خریداران در بازارهای دوشنبه به شرکت ها در ازبکستان فرمایش میدهند.
مثال همی گل معقول همی نغزرتسه همی را مثال ما زکاس میکنن ترکیه هم ستیلش ترکیه
از ازبکستان پویافزول هم وارد میکنند. بعضی از ساکنان میگویند صفتی آن در مقایسه با مالهای چینی تا جای بهتر است، ولی به حد مالهای ترکی و روسیه نیست.
مکسین 140 هر که هست که 60 سر میشه. دوخه میفهمی پوچا دا پوچو میفهمی صفتی خوب یا پاس یا بالا. خاص کی تیز میدارم. او زیاد خوب بوری خوبم درست بگی.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفر ساکنان دو کشور، بلکه راه وارد کردن محصولات آن کشور به تاجیکستان هموار شد. حالا در برابری بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات خوب وطنی را به ازبکستان انتقال دهد. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک گفت حالا به دلیل محدود بودن واردات محصولات چینی به ازبکستان، صاحب کاران این مال ها را توسط تاجیکستان به اون کشور انتقال میدهند.
که این هم جهت خوب و دیگر جهت تشویق‌آور است، چون که اسعار خارجی از تاجیکستان به چین میرود و محصولات های چینی را اکسپورت میشوند.
در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود، اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است.
شما
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزی شگر عشق ورزی نیست، در پای کو قامتی بالا غنیمت است. این آب را ببین کمری که
می‌کند. تلویزیون تاجیکستان جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز 12 نوامبر در برنامه خبری این موضوع را داره. دوشنبه جای گاو و خر نیست. مقامات توجیک دوباره به بیرون کردن چوروی خرد و کلان از حدود پایتخت شروع نمودند.
اساس برای توزیع این مقصد یعنی حکومت باز همین شهر هم واسه توزیع بود.
آیا وارد کردن گوشت های خارجی و تأسیس مغازه های موثر گوشت فروشی در دوشنبه نرخ را پایین میبرد؟ و ترکیه قصد دارد از روی اروپایی و امریکایی گروه تندروی دولت اسلامی را که در این کشور بازداشت شدند به کشورشان برگرداند.
ما صرف نظر از عمل کرده کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شرمندی محروم شدند، ما میگویم که هر کاری میخواهید کنید.
شوم 11 نوامبر در پاریس رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت فرانسه و دبیر کل سازمان ملل متحد ملاقات کرده است. گفتگو در حوشه همایش شوید با صلح جریان گرفت. رهبران تاجیکستان و فرانسه در این صحبت به مذاکرات طرفین که همکاری های دو جانبه را در بر داشت بهای مثبت دادند. ضمن قبل از زیارت فرانسه در سوریخ شویتسری امام علی رحمان با جیمی فلای پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی دیدار داشت و وعده داد که مشکل اقلیمی ریتاسی خبرنگارانی رادیوی آزادی در تاجیکستان حل می شود. سفری رسمی امام علی رحمان به اروپا 4 نوامبر آغاز یافته قرار است امروز انجام یابد. روز 8 نوامبر گروهی از مخالفان توجیک در پاریس تجمع اعتراضی دایر نموده، آزادی مبوسون سیاسی، ختم شکنجه در زندان ها و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف را طلب کردند. در دوشنبه مقامات دیگر باره مسئله بیرون کردن چوروی خرد و کلان را از حدود پایتخت جدی گرفتند. از مسئولین طلب شده است که برای منع پوره پرورش چورو از جمله اسب و خر و دیگر جانوران خانگی دست به کار شوند. هنوز 10 سال پیش زمانی که شهرداری وقت نگاهبین چورو را در دوشنبه منع کرده بود، بیشتر ساکنان بوز و گاو و گوسفندانشان را فروختند و از شیر و گوشت رایگان محروم شدند. اما تبریز زرنگیزی روشون میگوید هنوز اویله های نیز هستند که با هر واسطه کوشش میکنند چوروی خود را که یک منبع درآمد و زندگیشون است حفظ نمایند.
تو چند سال پیش در این محله واقع در شمال شهری دوشنبه تا 70% ساکنان چوروا داشتند و این یک جنبه ای درآمدشان بود. پس از ممنوع شدن پرورش چوروا در حدود پایتخت، اکثریت مجبور شدند از نگاهوبین گاو و مال در منزلشان دست کشند. سیراج‌الدین قادیروف در محله خوجانبیو به تازگی رئیس تعیین شده است. در نخستین جلسه او دستور گرفته است به اجرای قراری منع شدن پرورش چوروا در منزل ساکنان جدی رسیدگی کند.
ما این پگاهی در نوها مجلس عمومی بود، در اینجا رئیس نوها با ما فهموندن که در مسئله چوروا
برهم دادن چوروا را پیشنهاد کردم. با حرکت میکنم من مثلا با از او دیده میبریم کدوم خانه اگر باشه چوروا را بیرون میکنیم برهم میکنیم.
نگاه داشتن پرندگان، حیوانات وحشی و خانگی از قبیل گاو و گوسفند، خر و اسب به استثنای گربه و سگ و پرنده های کوچک غیر استعمالی در دوشنبه جنایت دانسته می شود. پارلمان کشور این قانون را سال 2009 تصویب کرد، ولی مقامات این مسئله را از اخیرهای سال 2013 سخت گرفتند. با گذشت چند سال شهرداری دوشنبه اخیراً دیگر باره مسئولین را موظف کرده است که برای منع پوره چرواپروری در شهر تلاش کنند.
اساس برای تازگی این مقصد همین حکومت باید همین شهر هم وقت تازه باشه.
سفرعلی ساکن پایتخت میگوید به خاطر جریمه نشدن و رعایت قانون چند سال پیش دو سر چوروای خود را فروخت. این تصمیم یک منبع تامین خانواده اش را کم کرد.
چند آدم رو که 400 تومان جریمه کردن ما اونجا فروختیم. سو ای ترس که کنشکی نشود.
هنوز هم مشاهده می شود که برخی پنهانی از مقامات در حدود منزل خود به پرورش چوروای ممنوع ادامه می دهند. حکمت الله اسماتوف هم دو سال پیش آخرین مالش را فروخت. هرچند از قرار منع چوروا پروری در شهر خوشحال نیست، اما به اندیشه او فعلا در پایتخت برای نگاه و بین چوروا یگان شرایط وجود ندارد.
بو مشکل است که نبین نگاه که کنجولا قیمت هایی میتو علف قیمت اوزو علف هم یفتن نکشیم
خونه هم تنگ شد
خونه ها تنگ شد ایجو خیلی جو کشود بود کافوز بود کشود بود میکردین میگرفتین هم خیلی.
طبق قانون در برای مقام پایتخت تاجیکستان افرادی که در حوالی خود چوروای کلان و خورد نگاه و بین میکنند از 500 تا 1000 سومانی جریمه میشوند.
از موضوع چوروپروری به مسئله نرخ گوشت رو میوریم که مقامات در دو سال اخیر برای تنظیم نرخ آن راه‌های مختلف رو میوزمویند. تو امروز اقدام‌های زیادی پیاده کرده شدند، اما نرخ گوشت همانو به سوی بالا مایل دارد. اخیراً تصمیم شد که صدها تن گوشت از بلاروس به تاجیکستان آورده شود و در پایتخت شبکه مغازه‌ای زمانوی گوشت فروشی تأسیس می‌یابد. درباره نخستین چنین مغازه سروینوز روحلو و شالوی عبدالله گزارش می‌دهند.
بعد از بالا روی های پی در پی نرخ گوشت در کشور، از جمله دوشنبه شهرداری تصمیم گرفته است که این بازار را تنظیم کند.
این اولین مغازه مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه است و قرار است تا ماه‌های بعدی چندین عدد چنین مغازه ها به فعالیت شروع کنند. هدف از باز شدن مغازه های مخصوصی گوشت فروشی در شهر دوشنبه هم تنظیم نرخ گوشت و محصولات گوشتی در بازارهای کشور گفته می شود که این موضوع و بالا روی نرخ گوشت همیشه در جامعه تاجیکستان از موضوعهای داغ است.
در این مغازه گوشت نسبت به بازارها ارزان تر فروخته می شود، چون به گوشت فروشان برای 3 ماه امتیاز داده شده است. خریداران هم از باز شدن چنین فروشگاه استقبال می کنند و امیدوارند با تنظیم نرخ گوشت دسترسی ساکنان به محصولات نیازی اولیه بیشتر می شود.
نرخ هم نرخ بزرگ از اون تر و فکرم بزرگ 55 تا 60 اینجا دیگه 3 ماه هم نبومدیم 50 سومونی خیلی نظر برای ارزان تر مغازه خوشروی تازه.
موضوع تامین اهالی با گوشت که چند سال اخیر پیوسته بالاروی نرخ و کمچین شدن آن مایه نگرانی مردم می شود، چند پیش در پارلمان هم بررسی شد. تحلیلگران میگند بازار این محصولات در حال تنظیم می شود که مونوپولی آن به دست دولت گذرد.
باید که نظارت در نظارت نرخ در بازارهای خرید فروش مال بودن است، یعنی که دولت عهده‌داری نرخ گوشت رو با عهده گیرد، یعنی که چگونه، یعنی که انامین بالا روی نرخ گوشت، یعنی که تنظیم نرخ در اداره دولت بودن است.
فعلا اهالی تاجیکستان اساسا از حساب چوروای خودی با گوشت تامین می شوند. در سال روان به اطلاع رسمی وزارت کشاورزی در کشور 74 هزار تنه گوشت استحصال شده است. طبق اطلاع رسمی در حال حاضر در کشور بیش از 2 میلیون گاو و 5 میلیون گوسفند شمرده شده است. مقامات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چوره‌های را روی دست گرفتند، ولی کارشناسان میگن موفق نشدند. از جمله مقامات برای کسبان نرخ یگانه گوشت را تعیین میکردند یا یارمارکا تشکیل مینمودند. تعیین نرخ پست با کمچینی گوشت سبب شده صفت محصولات یارمارکا ها بارها تنقید شده است.
سرویس روحولو گزارش میداد. در واقع بیشتر کاربران رادیو زودی صبح امروز در برای صفت گوشت که از خارج وارد می شود سوال کردند. پس به سمی شما بینندگان عزیز می رسانیم که مقامات تاجیکستان می گویند از شرکت گوشت رو خریداری می کنند که دارای مجوزی حلال می باشند. حالا می رویم به افغانستان که در این کشور سه عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی و طالبان افغان را با یک اسیری آمریکایی و یک معلم استرالیایی تبادل می کنند. به همین ترتیب در مقابل سه نفر جنگجو کوین کینگ 60 ساله و تیموتی ویکسی 48 ساله از اسارت گروه طالبان رها می گردند.
تصمیم گرفتیم که سه تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودن به طور مشروط از بند رها سازم. این سه نفر عبارتند: آجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس دجلال الدین زوی.
روزی سه شنبه در یک نشست مطبوعاتی رهبر افغان تاکید کرد که جنگجویان رها شده زیر نظر نظامیان آمریکا به کشور قطر فرستاده می شوند.
در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم های سخت و جدی را نیز دارد.
منصبداران افغان باور دارند که این تبادل اسیران راه را برای مذاکرات مستقیم با طالبان باز خواهد کرد. ترکیه سر از روز 11 نوامبر بازگردان جیهادی های بازداشت شده را آغاز نمود. مقامات ترکیه کشورهای اروپایی را با خودداری از قبول شهروندانش که اعضای گروه دهشت افکن دولت اسلامی میباشند متهم میکند. اردوغان بارها کشورهای اروپا را برای آن تاکید کرد که نسبت به تقدیر منبعه شهروندانی زر خریدشان بی‌توجهی ظاهر میکنند. در عین زمان مقامات ترک میگویند این کشور مهمانخانه برای اعضای خارجی دایش نیست. ضمناً از تاجیکستان نیز در گذشته صدها نفر به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته و خانواده های خود را به عراق و سوریه برده بودند. تا به حال معلوم نیست که آیا تاجیکان در زندان های ترکیه قرار دارند یا نه. براد یوسفی با تفصیلات بیشتر.
وزیر کارهای داخلی ترکیه میگوید کشورش مجبور شده است حل سرنوشت جهادی های بازداشت شده را خود حل کند. آخر هفته گذشته او گفت که روز دوشنبه 11 نوامبر استرداد اعضای بازداشت شده گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را آغاز نموده از شهروندی محروم شدن یا نشدن آنها را مد نظر نخواهد گرفت.
ما به آنها میگوییم که از 11 نوامبر استرداد شهروندانشان را شروع میکنیم. ما صرف نظر از عملکرد کشورهای اروپایی آنها را برمیگردانیم. اگر آنها گویند که جهادی ها از شهروندی محروم شدند، ما میگوییم که هر کاری میخواهید کنید.
طبق اطلاع رسیده در قدم اول یک آلمانی و یک دانیایی بازگردانیده شدند. ترکیه همچنین اعلام کرد قرار است 3 مرد، 5 زن و 2 کودک را که شهروندان آلمان هستند به این کشور بازگرداند. ترکیه همچنین اعلام کرده است که قرار است روز پنجشنبه 11 فرانسوی و 2 ایرلندی بازگردانیده شوند. تصمیم مقامات ترکیه زمان اعلان شد که پیشگویان کردها به رهبران ممالک اروپایی درباره بازگشت احتمالی جنگجویان داعش از سوریه هشدار داده و آنها توصیه دادند که در مقابل ترکیه از موقع شدیدتر کار گیرند. بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از شمال سوریه که با فرمان پرزیدنت این کشور دونالد ترامپ به وقوع پیوست راه را برای عملیات ترکیه بر ضد کردهای سوریه باز نمود. سپاه کردهای سوریه در مبارزه با داعش پیشقدم بوده اسیران از این گروه دهشت افکن را در اردوگاه ها و بازداشتگاه هایشان نظارت میکرد. به قول کردها امکان دارد که سلاح به دستان داعش مرز سوریه و ترکیه را عبور کنند. با گفته مقامات ترک 737 عضو گروه دولت اسلامی که شهروندان کشورهای دیگر هستند در حال حاضر در زندان‌های ترکیه نگهداری می‌شوند. مسئله بازگردانیدن اعضای داعش به کشورهای اروپایی و همچنین زنان و فرزندان آنها موضوع بحث‌های دامنه‌دار در این کشورها بوده است. از جمله با گزارش رسانه‌های عربی در اردوگاه الحول در 45 کیلومتری شهر جنگزده الحساکا در شمال شرق سوریه بیش از 3000 کودک از مادران غیر سوریایی به سر می‌برند که کشور مادری و یا پدریشان حاضر به پذیرفتن آنها نیستند.
و مسئولین ریاست کره داخلی دوشنبه زید علی دین بکولوف بلوگری که برای سنجش صداقت دوست‌داشته‌اش او را برای ملاقات با پرتوگو برده از این رویداد ویدیوی پرانک یا فانت نشر کرده است پرونده ماموری شدند. مقامات میگویند نوار شان و اعتبار دختران را پس زده است، اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و با این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابین زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست آورند. بررسی قضیه ادامه دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و شما می توانید اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org بخونید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ویدیوهای ما را تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نوید بامدادی منتظر می شوم. تا آن دم خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده
جمعیت باوجود
اجازه ندادن آنها. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فارسی
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. رئیس جمهور تاجیکستان در فورم صلح پاریس اشتراک کرده است. فورم پاریس که روز 12 نوامبر آغاز شد، اتحادیه مستقل و غیر تجارتی می باشد. این فورم همساله برگزار می شود و مقصد آن دریافت راه‌های حل کم کردن تشنج‌ها، تحکیم صلح، مبارزه با دیگرشوی اقلیم، حل مشکلات فرامرزی، رهبری یکجای میراث فرهنگی جهانی و استادگری با قلابه اطلاعاتی و دیگر موضوع‌ها می باشد. از روی خبر دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در حاشیه این همایش، رحمان با دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونی گوتریش، پرزیدنت فورم صلح پاریس پاسکال لامی، رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون، پرزیدنت کیپر نیکوس آناستاسیادیس، پرزیدنت کمیسیه اوروپا اورسولا فون در لئن واخورده است. پرزیدنت های کشورهای عضو سپاد سازمان پیمان امنیت دست جمعی روز 28 نوامبر در قرغیزستان گردی هم می آیند. در این باره از مرکز مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر دادند. سورونبای جینبیکوف پرزیدنت قرغیزستان با وزیر کارهای خارجه چنگیز ایدربیکوف آمادگی به برگزاری جلسه شورای سپاد را بررسی کرد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف روز 27 نوامبر به قرغیزستان سفر دولتی خواهد داشت. روز 28 نوامبر جلسه شورای سپاد برگزار و در آن رهبران بلاروس، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و سروزیر ارمنستان شرکت خواهند کرد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ناظران آن ذره‌های طبیعی اورانی پیدا شده از آنتروپوگن را در یک محله اعلان نشده در ایران یافته‌اند. خبرگزاری های غربی روز 11 نوامبر دیدند که آژانس بین المللی انرژی اتمی این محل را در گزارش پنهانی هر 3 ماهه خود که به کشورهای عضوی مگاته پهن می کند نشان نداده است. اسرائیل ایران را عیبدار کرده است که در مکان اعلان نشده نوحه ترکس آباد در کناره تهران فعالیت های هسته ای می کند. در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفته شده است که ذخیره های اورانی کم غنی شده با وجود ویران کردن سازشنامه هسته ای سال 2015 با قدرت های جهانی افزایش یافته و تصدیق می کند که کشور حالا اوران را در کارگاه هسته ای خود فردو بوی می کند که آن نیز از روی شرطنامه هسته ای منع کرده شده است. کورنل فیروتا اجرا کننده وظیفه رهبری عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک دایر به فعالیت‌های اتمی ایران گفت:
In the past year,
سال گذشته ما سنجش و نظارت اجرای عهده‌داری های هسته‌ای ایران را در دایره سازشنامه هسته‌ای سال 2015 ادامه دادیم. ما نظارت شورای رهبران مگاته را ادامه دادیم و شورای امنیت سازمان ملل متحد را از پیشرفت های وابسته به اجرای عهدهای ایران در سازش هسته‌ای سال 2015 خبر دادیم. از جمله آخرین آن شناندن سنترفوگه های نوی پیشرفته و فعالیت های وابسته و غنی‌گردانی.
از روی گزارش ایران هر ماه برآوردن اوران را تا 100 کیلو افزایش می‌دهد که این نشان داد از سال پیش دیده 4 کیلو زیادتر است. تهران آهسته آهسته بعضی عهده‌داری های خود را از روی سازشنامه هسته‌ای کم کرد، زیرا ایالات متحده ماهی می سال 2018 از سازشنامه‌ای که به ایران دسترسی را به تجارت جهانی به جای پیشگیری از برنامه هسته‌ای‌اش فراهم آورده بود بیرون شد و به ایران تحریم‌های سخت بار کرد. پریزیدنت پیشین بولیویا ایوو مورالس که 10 نوامبر از مقامش استعفا داده کشور را ترک کرده بود، حق پناهندگی را در مکزیکا دریافت نمود. در این باره وزیر کارهای خارجه مکزیکا مارسلو ابرارد در توییتر خبر داد. پیشتر مقامات مکزیکا گفتند آماده‌اند با مورالس پناهندگی دهند. با گفته آنها جان پریزیدنت پیشین بولیویا در خطر بوده، حق پناهندگی در دایره انعنه دیرینه تبعید شده ها داده می شود. خود مورالس نیز شفاهی و خطی از مکزیکا درخواست پناهندگی کرده بود. نورسلطان نظربایف پرزیدنت پیشین قزاقستان پیشنهاد کرد که آماده است واخوری رهبران روسیه و اوکراین را تشکیل کند. نظربایف میگوید وای تا کنون روزگی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را برای گفتگو دریافت و در این باره با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه خبر داده است. کیو و مسکو این خبر را شرح نداده اند. من روزگی زلنسکی را برای واخوری یک با یک دریافت کردم و در این باره به پرزیدنت روسیه خبر دادم. اگر میدان بی‌طرفی ضرور باشد من قزاقستان را پیشنهاد کردم. می نویسد ریترز از قول نظربایف. وادیم پریستایکو وزیر کارهای خارجه اوکراین گفت زلنسکی در تلاش ساختن مناسبت‌ها با روسیه است که پس از آن در خاک اوکراین دیگر آدمان کشته نشوند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
انتقال نظامیان به دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده و پرواز چرخبال و چاره‌های شدید امنیتی در این منطقه روز 9 نوامبر میان مردم سر و صداهای گوناگون را به میان آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. بعضی از ساکنان از احتمال رخ دادن درگیری در این دره هم‌مرز با ازبکستان صحبت می‌کنند. مقامات اظهارات رسمی ندادند اما در صحبت‌های علیحده هر گونه زد و خورد را رد می‌کنند. روز 11 نوامبر در سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جواب به سوال‌های تکرار رادیوی آزادی در این باره گفتند کارهای پروفیلاکتیکی بود و هیچ گونه حادثه رخ نداده است. در وزارت امور داخلی گفتند که تیر یک شکارچی سبب اعزام نیروها به تورسونزاده شده است. خبرنگاری رادیوی آزادی روز دوشنبه به دهه گلخس دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده رفت و درباره سر و صداهای اخیر از ساکنان و مقامات این محله پرسید. رستم ساکن دهه گلخس به رادیوی آزادی گفت دو روز پیش نظامیان زیادی را دیدند که با ماشین‌ها روا داشتند. مصاحب ما افسود از سرباز شنید که گویا روز شنبه در سرحد تاجیکستان و ازبکستان میان مرزبان ها و یک گروه ناشناس زد و خورد شده است.
ای سرحد یو گذشتگی های بعد علت نریت برفتگی سرحد با راه و قبیدگی
این ساکن گلخس میگوید مرز از دهه آنها دور است و دقیق نمیداند در آنجا چی گذشته است. از راه اساسی شهر تورسونزاده تا دهه گلخس بیش از 14 کیلومتر راه است. مردمی دهه میگویند از مکان زیست آنها تا خط مرز راههای ولنگار و تپه های دشوار گذر است و اگر حادثه هم رخ دهد فهمیدنش بسیار مشکل است. چند ساکن دیگر بر رادیوی آزادی گفتند غیر از حضور نظامیان چیزی فوق العاده ای را شاهد نشدند. ساکنان این دهه میگویند بیشتر از دوشنبه نزدیکانشان با آنها تماس گرفته میپرسیدند که در دره شیرکنت چی گپ است. آنها میگویند بعد از پرسش های زیاد به استراب افتادند. اسکندر سلیمانی سخنگوی سرایوسط نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت در ناحیه تورسونزاده یگان حادثه رخ نداده است و تنها یک پروفیلاکتیکا بود. وی ابراز داشت که در پی حمله به دیدبان بنگاه مرزی اشقاباد در ناحیه رودکی نظارت نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان بلکه با کشورهای دیگر نیز تقویت یافته است. رمضان ستاروف معاون سردار اداره میلیسای دهه گلخص میگوید سر و صداها در مورد درگیری با افراد ناشناس در مرز با ازبکستان اساس ندارد. وی روز 11 نوامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت یک معلومات رسید و مقامات به تحقیق پرداختند اما تصدیق نشد. همصحبت ما شرح نداد که گپ درباره چه معلوماتی میرود. در همین حال خبرگزاری از یاپیلوس از قبل یک منبع خود نوشت ساکنان صبح 9 نوامبر و ساختارهای قدرتی تاجیکستان درباره حضور شخصان مسلح در دره شیرکنت ناحیه تورسونزاده خبر دادند و در واکنش به معلومات رسیده مقامات فورا به تورسونزاده نیرو و واسطه‌های علاوگی از جمله چرخبال و تکنیکای زره پوش فرستادند. با اطلاع منبع پس از رسیدن معلومات در راه ماشینگرد دوشنبه تورسونزاده پستگاه‌های کارمندان ساختارهای قدرتی گذاشته شده چرخبال‌ها موضع کوهستان را تحت نظارت گرفتند. در نتیجه معلوم گردید که شخصانی که معلومات را درباره آدمان سیاه‌پوش شبهه‌آور مسلح رسانیدند شکارچیان محلی را تخریبکاران احتمالی پنداشتند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند نزدیک به مرز ازبکستان منطقه شکاری است و هنگامی که از آنجا صدای تیر بلند شد بانگی خطر زدن نیروها را سفربر کردند. بعد از یک ساعت دقیق شدن اصلی واقعه که صدای تیری شکارچی بوده است نیروها دوباره به جای خود برگشتند. یگان حادثه دیگر نشده است گفتند در وزارت. مقامات انتظامی کشور میگویند گذرگاه های نزد مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان باز بوده با رجای مقرری فعالیت دارند. انتقال نیروی علاوگی و راه اندازی تدابیر شدید امنیتی در تورسونزاده پس از 3 روز حمله به دیدبانگاه اشقاباد ناحیه رودکی صورت گرفته است. مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر شماره نظامیان کشته شده را در این حادثه 2 و حملهوران کشته شده را 15 نفر اعلام کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفتند 20 جنگجوی دایی شب 3 نوامبر با دستور ویژه از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. دیرتر به رادیوی آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. داعش روز 8 نوامبر بعد از 3 روز حادثه حمله به دیدبانگاه اشقاباد را به عهده گرفت و با واسطه وبسایتش اعماق ادعا کرد که در حمله 10 سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را کشتند. مقامات به این ادعای داعش پاسخ نگفتند. این گروه دهشت‌افکن در گذشته مسئولیت آشوب در زندان‌های خوجند و وحدت و حمله مرگبار به سیاحان خارجی را نیز با عهده گرفته است. دادگاه عالی تاجیکستان این سازمان را تروریستی اعتراف کرده است و تا کنون 10 نفر با جرم پیروی از آن و یا همدستی با آن بازداشت و محکوم شدند.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولانی رئیسیت کارهای داخلی دوشنبه زیدی بلوگری که برای سنجش صداقت دوست داشتهش او را برای ملاقات به پرتوگاه برده از این رویداد ویدیوی پرانک یا فند نشر کرده است پرونده ماموری شدند. مقامات میگن نوار شان و اعتباری دختران را پس زده است اما مؤلف گفته است این تنها بازی بود و با این واسطه میخواستند در شبکه یوتیوب تماشابینی زیاد جلب کرده پول بیشتر به دست بیارند. بررسی قضیه ادامه دارد و معلوم نیست بلوگر برای نشر فند شوخی آمیز جریمه خواهد شد. حبس. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. سنجش نوار در زمینه نگرانی بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی شروع شده است. آنها گفتند اگر از یک طرف بلاگرها از مشکل جامعه میگویند از سوی دیگر برای پیدا کردن محبوبیت در شبکه های اجتماعی و به دست آوردن مبلغ به حریم خصوصی دیگران دخالت کرده حقوق آنها را پایمال میکنند. در 3 ماه اخیر بوری دوم است که بلاگرهای تاجیک برای پخش ویدیوهای به قول مقامات بی‌آبرو کننده زنان مجازات میشوند. در ҳодисаи аввал ба блогерон аз 10 то 25 ҳазор сомонӣ ҷарима ё 1 сол корҳои ислоҳӣ таҳдид мекард ва онҳо бар асоси қонуни АВ аз ҷавобгарӣ озод шуданд. Онҳо ба ҷамъоварӣ ва паҳн кардани иттилоъ дар бораи зиндагии шахсии занони танфурӯш айбдор мешуданд. Ҳафтаи гузашта дар шабакаи YouTube Аҳлиддин Беқулов фанд ё пранкеро нашр кард ки дар он духтари дӯстдоштаашро ба мулоқот ба партовгоҳи шаҳри Душанбе бурдааст. Баъд аз он ки чашми духтарро мекушояд, ӯ худро дар партовгоҳ мебинад ва ҷавонро дашном дода аз маҳалли мулоқот мегурезад. Блогер дар охири навор фирори дӯстдоштаашро ҳамчун бевафои духтарон ба писарон маънӣ дод кардааст. Мақомоти корҳои дохилии Душанбе гуфтанд, Аҳлиддин Беқулов 29 сола ва Моҳруз Ёдуллоевои 21 сола сокинони пойтахт ҳастанд. Ба гуфтаи мақомот пурсиш муайян кардааст ки навор бо иҷозаи духтар сабт шуда мехостанд бо ин роҳ машҳур ва бо гузоштани он дар сомонаҳои иҷтимоӣ пул ба даст оранд. Як мусоҳиби мо дар идораи корҳои дохилӣ гуфт, ҳарчанд ин видео бо ризояти ҳарду ҷониб таҳия ва ба интернет роҳ ёфтааст, меъёрҳои ахлоқиро вайрон карда шаъну шарафи шаҳрвандонро паст задааст. Бахши аз корбарон низ мегӯянд, паҳнкунандагони фанд видеоҳои тоҷикӣ ба масъалаҳои одоб ва ахлоқ камтар диққат медиҳанд. Аксари чунин фандҳо пур аз дашномҳои қабиҳанд. Ҳоло шабакаҳои иҷтимоӣ дар баробари ин ки минбаре барои баёни фикру мулоҳиза ва баррасии мушкилоти мардум аст, барои гурӯҳи дигар роҳи машҳур шудан ва ба даст овардани маблағ гардидааст. Талошҳои мо барои пайдо кардани пайвандони Аҳлиддин Беқулов то ин дам бенатиҷа буд, то асли қазияро аз ӯ бипурсем. Аммо ба иттилои дарёфти ӯ қаблан барои ташкили студияи беиҷоза ҷазо гирифтааст. Видеоблогери тоҷик Диловар Сафаров дар миёни корбарони YouTube бо суҳбатҳои кӯтоҳ ва тарбиявии худ машҳур аст. Муносибати зану шавҳар, асампоши оилаҳо, нобаробарии ҷинсии муҳоҷират ва ёди модар аз мавзӯҳоест ки блогери тоҷик дар наворҳои кӯтоҳи худ матраҳ мекунад. Аммо ба назари Сафаров, он чи блогерони ҷавон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд, бо ҳадафи маъруф шудани онҳо дар миёни мардум аст ва бас.
Вақте ки дар ягон комментарий мо ё ягон чиз як кас ки аз модар дашном дод як чизи дигар, масалан, ман хусусан виҷданам умуман намебардорад то пайдош накунам. Аммо онҳо ро ҳамин қадар онҳо ҳамин чизро мехоҳанд. Бо як содда карда мефа инҳо ғажм аст.